رادیو فردا پل ارتباطی شماست.
ده ها شهید و زخمی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی.
رادیو هیچ کیدز.
خصوصی سازی خوب اجرای بد، نئولیبرالیسم خوب اجرای بد، سرمایه داری خوب اجرای بد، در نهایت سرکوب خوب اجرای بد. این آخری رو یک استاد دانشگاه طرفدار رضا پهلوی همین چند روز پیش توییت زد و آموزشکده طرفدار بازار آزاد و حمله نظامی آمریکا به خاورمیانه یعنی توانا بازنشر داد. نوشته بود که پلیس حق داره با بزهکاران شدیداً برخورد کنه، اما نه پلیس ایران که به دلیل تخلفات فراوانش پلیس شایسته ای نیست. بمونه که ممکنه با رادیکال تر شدن اعتراضات و با بزه دونستن خشم توده ها، آنچنان که مجری بی بی سی می گفت، اگر کسی واقعاً به اموال عمومی آسیب رسوند، جریان هایی از جنس همین کارشناس محترم طرفدار سلطنت، منتها این بار در طیف درون حاکمیت، پلیس متخلف رو مجاز و مشروع و حق به جانب بدونن که معترضان بزهکار رو به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کنه. کما اینکه در دیماه 96 چنین کردند و با کرکس خوندن معترضان خواستن که دولت ذره‌ای در سرکوب مماشات نکنه. به هر حال اونایی که از سرکوب خوب دفاع میکنن همونایی هن که از سرمایه داری خوب هم دفاع میکنن و همینطور از افزایش قیمت بنزین به شیوه های خوب.
ما همه میدونیم که یک تصمیم درست از سه جزء خیلی مهم برخوردار هستش. بخش اول تصمیم سازی و کارشناسی هستش، بخش دوم مشروعیت تصمیم گیر و بخش سوم مقبولیت مجری. این تصمیم اخیر در مورد گرانی بنزین هیچ کدوم از این سه جزء رو نداشته، یعنی نه تصمیم کارشناسی بوده، تصمیم گرانی بنزین و دونرخی کردن بنزین به هیچ وجه کارشناسی نیستش. مرجع تصمیم گیر سران سه قوه یک مجموعه غیر قانونی هستش که به دستور رهبری تشکیل شده و اون مجموعه اجازه تصمیم گیری فراقانونی رو قطعا طبق قانون اساسی نداره. و سومی بحث مجری این طرح هستش و دولت دوم آقای روحانی من فکر نمی کنم که از هیچ آبرویی بین مردم برخوردار باشه که وقتی به مردم میگه که من این پول رو میارم سر سفره های مردم ازشون بپذیرن. من خیلی بعید میدونم.
به هر حال از مسئله خشونت انقلابی معترضان و سرکوب خونین در شهرهای ایران که بگذریم، کل دعوای اپوزیسیون راست با جمهوری اسلامی در همین طرح‌های خوب و اجراهای بده. این که ما طرح خوبی داریم به اسم سرکوب، اما متولی سرکوب چه کسی باید باشه؟ جمهوری اسلامی یا ما؟ متولی و پیشبرنده خصوصی سازی چه کسی باید باشه؟ جمهوری اسلامی یا ما؟ چه کسانی و در چه شرایطی تعیین می‌کنند که نئولیبرالیسم چطور و چگونه باید روی ویرانه‌های زندگی طبقه کارگر و فرودستان اجرا بشه؟ خب معلومه ما و نه آخوندهای شپشو. دعوای اپوزیسیون راست و گروه‌های ریز و درشتش مانند شورای مدیریت گذار، گروه‌های ناسیونالیست خلقی و اعوان و انصار رضا پهلوی با جمهوری اسلامی که خودش ماهیتاً ترکیبی از روحیات و ایده‌ها و برنامه‌های همه این گروه‌ها به علاوه چیزی افزون‌تر از اونه بر سر همین هاست. منتها کل این نزاع یک اسم فریبنده داره. نزاع بر سر دموکراسی، نزاع بر سر شرایط دموکراتیک. بذارین از اینجا شروع کنیم. جمهوری اسلامی مجری چه سیاست‌هاییه؟ این حکومت سرکوبگر اساساً چه ماهیتی داره؟ دوره تثبیت حیات جمهوری اسلامی بعد از جنگ که با طرح تعدیل ساختاری و اصلاحات اقتصادی و آزادسازی قیمتها و بعدها حذف تدریجی یارانه‌ها شروع شد و ادامه داره، از کجا و چطور بر جامعه ما نازل شد و آمران و مشوقان بین المللی اون چه نهادها و جریانهایی بودن و نسبت این نهادهای جهانی با کسایی که معتقدن طرح‌های خوب رو جمهوری اسلامی بد اجرا میکنه چیه؟ کسایی که حرفشون اینه که این طرح‌های خوب رو مردم ایران بدن دست ما تا ما به خوبی اجرا کنیم. رنج و عذاب از من، شنگی و شاب از تو، خون جگر از من، موی تذاب از تو. آی سیا میخوای بمونی تو، اما سر که بره میدهم جزای تو. کار و تلاش از من، راحت و خواب از تو، کاسه خون از من، تنگ گلاب از تو. آی شیا میخوای بمونی تو، اما سر که بره میدهم جزای تو. اما سر که بره میدهم جزای تو.
جمهوری اسلامی یک دولت سرمایه داریه که البته برخی ویژگی‌هاش با برخی دولت‌های سرمایه‌داری دیگه متفاوته و همین تفاوت‌های ناگوار باعث شده عده‌ای تصور کنن که ما اصولاً در جهان کشورهای سرمایه‌داری خوب یا آنچنان که برخی میگن متعارف هم داریم. از جمله این تفاوت‌های ناگوار اجرای قوانین ارتجایی اسلامی مثل حجاب اجباری و ازدواج کودکان و چیزهای نظیر این هاست. اما اگه از این تفاوت‌های مهم که در هر تغییر سیاسی عمیق در آینده به طور حتم این قوانین ارتجایی لغو خواهند شد بگذریم و به شباهت‌های دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی با سایر دولت‌های سرمایه‌داری در جاهای دیگه دنیا از جمله در کشورهای منطقه یک نگاهی بندازیم، خواهیم دید اون چه که امروز علت و برانگیزاننده اصلی اعتراضات سراسری توی ایرانه یک برنامه مربوط به هر دولت سرمایه‌داریه که البته امروز در ایران به شدیدترین شکل ممکن در حال اجراست. مسئله افزایش قیمت بنزین رو بسیاری از تحلیلگران نتیجه فشار تحریم‌های آمریکا و به دلیل کسری بودجه دولت می‌دونن. اما خیلی‌ها آمدانه از روی این مسئله می‌پرن که افزایش قیمت بنزین درون یک زمینه بزرگتر اتفاق افتاده. در طول همه این سال‌ها ما با انواع افزایش قیمت‌ها روبرو بودیم که البته اسمش اونطور که اقتصاددانای لیبرال میگن هست آزادسازی یا واقعی کردن قیمت‌ها. افزایش قیمت نان، شیر، گوشت، اجاره بها، شهریه دانشگاه ها و مدارس، هزینه های دارو و درمان و غیره که همگی مثل همین افزایش قیمت بنزین طبق یک اصل نئولیبرالیستی به اسم آزادسازی قیمت ها صورت گرفته. بنابراین ما با یک طرح همبسته و پیوسته روبرو بوده ایم که ربط منطقی به تحریم ها نداره. هرچند، تحریم ها تونسته اثرات جانبی روی از کار افتادن پویایی کل ساختار اقتصادی بذاره و به عنوان یک شوک اقتصادی زمینه اجرای برخی از این طرح‌های نئولیبرالیستی رو فراهم کنه. اما فارغ از تحریم‌های آمریکا، طرح‌هایی مثل آزادسازی قیمت‌ها بعد از جنگ همواره در دستور کار قرار داشته. بماند که انتساب این اعتراضات به نتیجه تحریم‌ها از طرف دو گروه واجد معانی سیاسی و انحراف در اصل این اعتراضاته. جمهوری اسلامی با این کار میخواد دستای خودش رو پاک کنه و همه گناهان رو به گردن تحریم ها بندازه. گروه های طرفدار تحریم هم با این کار میخوان خودشون رو سازمانده و آغازگر تغییرات سیاسی در ایران جا بزنن و این پیام رو مخابره کنن که با دوستی و نزدیکی با آمریکا هرگز دچار چنین وضعیتی نمیشدیم. به این ادعاها باز خواهیم گشت. اما طرح آزادسازی قیمت‌ها تنها شامل مواد غذایی و شهریه‌ها و اجاره بها و مواردی از این دست نمی‌شد. کاهش ارزش واقعی دستمزدها هم در دستور کار قرار داشت که بخشی از همون طرح آزادسازی قیمت‌ها بود. بنابر اصول اقتصاد سرمایه‌داری، نیروی کار از اونجا که کالا محسوب میشه قیمتی داره که مثل هر کالای دیگه‌ای قیمت اون توی بازار تعیین میشه. دولت سرمایه‌داری به نمایندگی از سرمایه‌دارها قیمت نیروی کار، یعنی تنها کالایی که در اختیار طبقه کارگر و زحمتکشان هست رو دستکاری میکنه. اگه دولت بنابر توصیه اقتصاددانای لیبرال از دستکاری توی قیمت کالاهای اساسی به نفع کارگران و تهی‌دستان و مزدبگیران با دادن یارانه ها منع میشه و اون رو به دست بازار میسپره، اما در رابطه با قیمت نیروی کار یعنی دستمزدها با انواع ترفندها از بالا رفتن دستمزدها جلوگیری میکنه. از جمله با از بین بردن تشکل‌های مستقل کارگری، خفه کردن صدای کارگران مبارز، ممنوع کردن حق اعتصاب و حمله به تجمعات و البته با ایجاد تفرقه و شکاف بین طبقه کارگر که نتونن متحد در برابر تعرض دولت سرمایه‌داری ایستادگی کنن. به این ترتیب در کنار آزادسازی همه قیمت‌ها، قیمت نیروی کار هم آزاد میشه. منتها اگر در این آزادسازی همه کالاها چندین برابر گرون‌تر میشن، دستمزدها چندین برابر کمتر و ارزون‌تر میشن. مجموعه این اقدامات در کنار از بین رفتن تدریجی قوانین حمایتی از کارگران و بازگذاشتن دست سرمایه‌دارها در اخراج کارگرها، عقب نشینی دولت از ارائه خدمات اجتماعی رایگان، پولی شدن دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها و خصوصی سازی معادن و کارخانه‌ها و ده‌ها طرح این چنینی که یک عنوان مشخص و معین به اسم نئولیبرالیسم داره، نه فقط توی ایران که توی اغلب کشورهای جهان از 3-4 دهه پیش در حال اجراست. از کشورهای اروپایی تا آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین، این فاز جدید در رشد سرمایه‌داری مجریان و نهادهای بین‌المللی داره، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که رویکردها، برنامه‌ها، توصیه‌ها و چشم‌اندازهای تحقق برنامه‌های اقتصادی یا در حقیقت همون نئولیبرالیسم رو تجویز می‌کنه. کارشناسای زبده و کارکشته اقتصادی رو به کشورهای مختلف میفرسته تا نحوه اجرای این سیاست‌ها رو بررسی و گزارش کنن. از نتیجه همین گزارش‌ها و بررسی‌ها تا الان چند بار دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی از صندوق بین‌المللی پول تقدیرنامه گرفته، چیزی که تو خیابون‌های ایران امروز صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته نتیجه اجرای همین سیاست هاست. نتیجه مستقیم اینه که فاز جدید رشد سرمایه‌داری در ایران از 30 سال پیش شروع به کار کرده و جز این نتیجه دیگه‌ای نمیتونسته داشته باشه. اگه شما فکر میکنین که سرمایه داری و فرزند خلفش نئولیبرالیسم نظامهای اقتصادی و اجتماعی خوب و کم عیبیان اما در ایران به دلیل وجود جمهوری اسلامی بد اجرا شدن، احتمالاً از نتیجه تسلط نظام سرمایه داری و اجرای نئولیبرالیسم در کشورهای دیگه بیخبرین یا منافعی در این دارین که تظاهر کنین بیخبرین.
و به همین علت هست که آقای روحانی مجبوره، به خصوص ما حدود 15 آذر ماه، کمتر از یک ماه دیگه، آقای روحانی باید بودجه سال 99 رو به پارلمان ایران عرضه بکنه و معلوم نیست که در این شرایط اصلا اصولا برای این بودجه چه مقدار باید تامین بشه از محلهای مختلف. به همین علته که یکی از راه‌های پیشنهاد شده همین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین بوده، منتها از لحاظ اقتصادی این یک منطقی هست که کاملا قابل پذیرش هست، از لحاظ سیاسی و اجتماعی مسئله بسیار بسیار داغ و هیجان انگیز و حتی به نوعی میشه گفت خطرناک.
متشکرم از شما فریدون خواباند، اقتصاددان از پاریس با ما.
Of silence, fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my
اپوزیسیون راست مثلا اعوان انصار اطراف رضا پهلوی یا شورای مدیریت گذار چی میگن؟ اونا از شریکای سیاسی همین نهادهای جهانی سرمایه‌داری هن که به جمهوری اسلامی به دلیل اجرای عالی هدفمند کردن یارانه ها تقدیرنامه میده. اینا دقیقا سخنگویان سرمایه‌داری خوب هن. سخنگویان خصوصی سازی خوب و افزایش قیمت بنزین به شیوه های خوب. و از اونجا که سرمایه‌داری و همه ی طرح‌های ریز و درشتش جز ستم و نابرابری چیزی در بر نداره و در نهایت مثل ایران امروز با مقاومتی همه جانبه از سوی توده‌های خشمگین و فقیر مردم روبرو میشه، اونا کسی نیستن جز سخنگویان سرکوب به روش‌های خوب. به همین دلیله که در برنامه بی بی سی فارسی یکی از همین سخنگوها از چیزی به اسم سرکوب قانونی نام میبره در برابر مهمان مقابلش که برای مشروع بودن سرکوب توسط جمهوری اسلامی به هابز ارجاع میده. البته نه توسط جمهوری اسلامی که برخلاف مهمان دیگه برنامه معتقد بود برای سرکوب مشروعیت نداره، بلکه توسط دولتی که از نظر اون رضا پهلوی باید ایجاد کنه.
آقای اعتمادی، من بهشون توصیه میکنم که نوشته های تاماس هابز رو بخونن. اون زمان که وقتی نوشته ها رو خوندن، اون موقع حرفای من رو متوجه میشن که من از کشتار هیچ وقت دفاع نکردم. من حرفی که زدم خیلی واضحه که ما انسان ها از زمانی که وارد یک جامعه شدیم و حکومت رو به رسمیت شناختیم، این حق رو به حکومت داریم تا یک قرارداد اجتماعی که استفاده بکنه از زور. من هیچ وقت از خشونت حمایت نمی کنم، چه آقای خامنه‌ای باشه،
شما فرق یک حکومتی که
من یک حرفی زدم، من
هیچ حکومتی حق نداره در خیابون مردمشو بکشه. اگر چه این حقی هم دادیم، باید از طرق قانونی باشه، از مسیر قانونی باشه. تازه اگر در این حق کشتن مردم حتی در قانون وجود داشته باشه.
همه اینا یه معنای روشن داره. اگه انقلاب بعدی مردم ایران پیروز بشه و این بار توسط یک خمینی کراواتی دزدیده بشه، اونچه که جمهوری اسلامی در طول همه این سالها اجرا کرده و با توصیه و تشویق نهادهای جهانی سرمایه همراه بوده، این بار با روش‌های جدیدتر دوباره اجرا خواهد شد. خصوصی سازی، عقب کشیدن دولت از انجام وظایف ذاتیش، از بین رفتن یارانه‌ها و بیمه‌های تأمین اجتماعی، پولی شدن دانشگاه‌ها و مدارس، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش دستمزدها، نداشتن حق اعتصاب و تجمعات اعتراضی و در نهایت ایجاد انواع نابرابری‌ها و تشدید تضادهای اجتماعی. در مقابل فکر می‌کنید دولتی که در حال انجام توصیه‌ها و دستورالعمل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله چیکار خواهد کرد؟ خب روشنه، دوباره از این نهادها تقدیرنامه دریافت می‌کنه. پس آیا با نسخه دیگه ای از سرکوب جمهوری اسلامی روبرو نخواهیم شد؟ آیا با شمایل کراواتی یک سرکوبگر مواجه نخواهیم شد؟ قطعا این بار هم با سرکوب سنگین روبرو خواهیم شد، همانطور که معترضان در عراق و لبنان و شیلی با سرکوب سنگین روبرو شدند. قطعا این بار برخلاف جمهوری اسلامی که برای حفظ دولت سرمایه‌داری سرکوب مخالفان رو با احکام اسلامی مشروعیت میبخشه، با احکام دموکراتیک سرکوب مخالفان مشروعیت پیدا خواهد کرد. و فراموش نکنیم که در سایه رفع تضاد منافع جمهوری اسلامی با دنیای به اصطلاح آزاد، به واسطه جایگزینی اون با دولتی مدافع منافع غرب، این بار هیچ رئیس جمهور و سفارتخونه و سازمان جهانی نگران جان سرکوب شدگان نخواهد بود. همه ی اونا که امروز به شما میگن طرح بالا بردن قیمت بنزین طرح خوبی بود اما بد اجرا شد، چنین آینده ای رو برای ما در نظر گرفتن. همه ی اونا که از پولی شدن آموزش و درمان و فضاهای عمومی دفاع میکنند، از خصوصی سازی معادن و کارخانه ها و ثروت های همگانی دفاع میکنند، همه کسایی که از سرمایه دار و سرمایه داری خوب حرف میزنن اما میگن که جمهوری اسلامی اونا رو به درستی اجرا نکرده، در واقع میگن که مملکت رو بدیم به ما تا ما همه این فلاکت ها رو به شیوه درست بر سر شما نازل کنیم، به شیوه قانونی، بدون اینکه آب در دل نهادهای حقوق بشری تکون بخوره، و به شیوه دموکراتیک. شیوه دموکراتیک اسم رمز احیای سرکوب توسط اونا خواهد بود. از قضا سرمایه‌داری همه جای جهان با شیوه های مشابه رشد کرده. با روندن مردم از خونه ها و زمین ها، با به بردگی بردن انسان ها، با جنگ و خرابی، با روبودن دسترنج کارگران، با تخریب محیط زیست و در هر جا که با مقاومت طبقه کارگر و زحمتکشان و توده مردم روبرو شده، آنچنان که امروز مردم در ایران در مقابل توحش سرمایه‌داری جمهوری اسلامی مقاومت می‌کنند، هر جا که لازم بوده با شدیدترین شیوه‌های ممکن سرکوب با اونا برخورد کرده. از این حیث رشد سرمایه‌داری و اجرای نئولیبرالیسم با روش‌های دموکراتیک اساساً یک افسانه است که در هیچ جایی نمیشه ازش سراغی گرفت. پدیده که ازش اسم میبریم در شیلی و اندونزی با کودتا و قتل عام خونین سوسیالیست ها اجرا شد، در عراق با حمله نظامی امریکا و اشغال و خرابی آمدانه زیرساخت های صنعتی و اقتصادی، در نیو اورلان امریکا بعد از طوفان، در روسیه بعد از فروپاشی، در کشورهای بلوک شرق سابق به اسم غیر دولتی کردن اقتصاد، و در ده ها کشور دیگه بعد از وارد اومدن شوک‌های سیاسی به مثابه یک راه حل و همراه با ضربات سخت به دستاوردهای دموکراتیک یا حمایت‌های اجتماعی و به انقیاد بردن اراده عمومی. برای نمونه فقط کافیه به تجربه اخیر فرانسه، مهد دموکراسی و جمهوری آزادی‌ها توجه کنیم. می‌دونیم که از قضا در اونجا هم مردم فقیر و زحمتکش ابتدا در اعتراض به گرون شدن سوخت و انرژی جنبشی رو شروع کردند که ما امروز اون جنبش رو به اسم جنبش جلیق زرد ها میشناسیم. خب توی همین مدت میدونیم که چندین نفر در جریان سرکوب این جنبش کشته شدن. بله اشتباه نشنیدید، در کشور فرانسه، در جمهوری بزرگ فرانسه، چندین نفر برای سرکوب جنبش کشته شدن. ده ها نفر به خاطر شلیک عمدی پلیس چشماشون رو از دست دادن. گلوله های پلاستیکی و نیمه جنگی پلیس تا حالا باعث نقص عضو ده ها نفر شده. تعداد زیادی بازداشت و به حبس های سنگین محکوم شدن یا قرار محکوم بشن. بارها تظاهرات و تجمع ممنوع شده و بارها در زمان تظاهراتی که از قبل اعلام شده بوده، اداره پاریس به ویژه خیابونای اصلی و تجاری شهر به پلیس سپرده شده. در واقع به بیان روشن‌تر در اونا حکومت نظامی حاکم شده. بنابراین روشنه که پیشبرد چنین طرح‌هایی حتی در مهد دموکراسی و اولین جمهوری آزاد جهان با تعلیق موقت آزادی‌ها و اعلام شرایط اضطراری به نفع حکومت پلیسی انجام میشه. و درست به همین دلیله که از درون جنبش جلیق زردها با مردم شورشی و معترض ایران اعلام همبستگی میشه، ولی اقتصاددان مدافع تداوم استیلای سرمایه‌داری از فرانسه به عنوان نمونه موفقی از افزایش بهای سوخت اسم میبره. اقتصاددان محترم به خوبی میدونه نظم مطبوع اون و شرکای سیاسی تجاریش در آینده بعد از جمهوری اسلامی باید همین سیاست رو اجرا و همین مردم رو سرکوب کنه و به همین دلیله که با دستگاه سرکوب در فرانسه هم بسته است و نه با مردم فقیر معترض در ایران.
از تجربه استفاده میکنم. من دارم میگم که الان اگه بحث حامل های انرژی داریم، این اولا یک فکت علمی هستش که قطعا و قطعا باید سوبسید انرژی قطع بشه. این اصلا هیچ صحبتی درش نیست، یعنی هیچ اقتصاددانی در هیچ جا در موردش حرف نمیزنه. و من دارم میگم که ما این کار رو انجام تونستیم بدیم. تیمای اقتصادی، مدیران اقتصادی کشور توانستن این کار رو انجام بدن، ولی در زمانی که دولت در سایه، دولت پنهان، حالا دولت با تفنگ اینقدر قوی شده که هیچ اجازه‌ای به رئیس جمهور نمیده، جمهوریت نظام و بدنه کارشناسی کاملا ازش منفک شده، این تصمیمات خلق و سائه که باعث میشه که خشم مردم رو بیشتر از پیش جریحه دار بکنه و بر امواج مسائل سیاسی سوار بشه، یه چیز لاجرمی هستش. این اتفاقاتیه که در تمام دنیا میفته. شما وقتی مثلا در فرانسه 3% روی مالیات آوردن، دیدید چه اعتراضاتی شد، در یونان شد، در شیلی شد. اینا ببینید، سیاست‌های تعدیل همیشه یک سری اعتراضات رو در بر داره. من دارم میگم من برای مسائل اقتصادی درد بی درمانی نمیبینم، فقط کافیه که به بدنه کارشناسی و مدیریتی بشه اعتماد کرد.
به این ترتیب نمیشه حتی یک کشور رو نام برد که توی اون رشد سرمایه‌داری و رویکردهای نئولیبرالی دولت‌ها در شرایطی دموکراتیک و با رضایت طبقه کارگر و مزدبگیران صورت گرفته باشه. اون چه در ایران امروز در آبان 98 در حال روی دادن، البته یکی از دهشتناک‌ترین سرکوب‌های دولت سرمایه‌داریه. صدها کشته و هزاران زخمی هزینه مقاومت توده‌ای در مقابل تعرض پلیس و نیروی سرکوب تا به امروز. با این وجود طرفداران سلطنت، نئولیبرال‌ها و سخنگویان سرمایه‌داری چنان که به صراحت یا پوشیده در موضع‌گیری‌هاشون اعلام می‌کنند، قصدی غیر از این ندارند که بعد از پیروزی قیام توده‌های ستم دیده که سرانجام به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر میشه، با تعلیق دوباره آزادی‌ها، افزایش قیمت بنزین، کاهش دستمزد کارگرها و بی‌ارزش کردن جان‌ها رو در شرایط خوب اجرا کنن. اونا دارن آماده میشن که سرمایه رو نجات بدن و نذارن چرخ بهره‌کشی متوقف بشه، با جمهوری اسلامی یا بدون اون.